این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای که خورشید فلک محو لقای تو بود، ماه را روشنی از نور ضیای تو بود، تو این آینه حسن خداوند کریم که عیان نور الهی ز لقای تو بود. تو بود
سلام به شما اهالی سرزمین من، شما که به تاریخ و تمدن ایران اسلامی دلبستگی دارید و در هر کجای این کره خاکی که باشید قلبتون برای سرزمین پر افتخار ایران میتپه. فرارسیدن سال روز ولادت 11 خورشید تابناک ولایت امام حسن عسکری علیه السلام رو به شما تبریک میگم. در این روز سراسر نور و سرور مفتخریم که با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما باشیم و مثل همیشه پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح می‌کنیم و شما دوستان هم تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. و اما پرسش امروز، نام محوطه باستانی در استان گیلان که در آن جام‌های زرینی کشف شده است، 1 تپه لاین رودسر، 2 تپه مارلیک رودبار، 3 تپه سیاه کوه رودبار. شماره تلفن ها 220-485-220-58-800، سامانه پیام کوتاه 30558. همونطور که عرض کردم خدمتتون، تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که به پرسش امروز مجله رادیویی سرزمین من پاسخ بدید. دعوت میکنم که حتما تا پایان با ما همراه باشید. در ضمن اگه نقد و نظری هم درباره این مجله رادیویی دارید میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162. یک بار دیگه هم پرسش امروز رو مطرح بکنم و بعد انشاءالله میریم به سراغ صفحات امروز مجله رادیویی سرزمین من. نام محوطه باستانی در استان گیلان که در آن جام‌های زرینی کشف شده است: یک، تپه لاین رودسر، دو، تپه مارلیک رودبار، سه، تپه سیاه کوه رودبار. 220-485-220-58-800 میتونید تماس بگیرید، منتظر پیامک هاتونم هستیم. 30558. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
شکوه ایران،
شهر رشت، شهر بارانهای نقره‌ای، یکی از کلان شهرهای ایران و از مهمترین شهرهای گردشگرپذیر ایرانه. این شهر سرسبز مجموعه از جاذبه های گردشگری رو در دل خودش جای داده. طبیعتی بکر، دریا، کوهستان، جنگل تا جاذبه های تاریخی و فرهنگی. و در این بین باید از ساختمان های قدیمی شهرداری هم یاد کنیم که با معماری زیبا و ساعتی همیشه پیدا و دیدن کبوترهایی که به لطف مهربانی مردم این شهر ترسی از آدمها ندارن و در حال ورچیدن دانه از روی زمین هستند. درباره دیدنی‌های این شهر زیبای شمالی می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای جناب صدفی، کارشناس میراث فرهنگی استان گیلان. آقای صدفی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز در زمین من از رادیو فرهنگ هستم، در خدمتتون.
سپاسگزارم. قرار هست که از زبان شما بشنویم و به نوعی سفر بکنیم به استان گیلان و شهر رشت و آشنا بشیم بیشتر با جاذبه های گردشگری و دیدنی این شهر. بفرمایید.
خواهش میکنم. در زمان های گذشته، یعنی در سال های گذشته، معمولا شهر رشت محل رد شدن بوده، یعنی عزیزانی که وارد استان گیلان میشدن اقامت هاشون رو در اطراف شهر رشت داشتن. ولی الان در طول این چند سال اخیر به لطف عزیزان مسئولین شهری ما تونستیم که رشتگردی هامون رو فعال بکنیم و خانه های قدیمی و تاریخی به روی گردشگرهای عزیز باز بشه و امروز میتونیم به راحتی بگیم که دیگه رشت شهر رد شدن نیست و شهر ماندن. در بین همین جاذبه های تاریخی که در پیاده راه فرهنگی شهرداری شهر رشت داریم، همونجوری که خودتون هم اشاره کردید، ما عمارت بسیار زیبای شهرداری رو داریم که بسیاری از گردشگرها در کنار همین عمارت بسیار زیبا عکس‌های یادگاریشون رو گرفتن.
بله.
در کنارش ما هتل ایران رو داریم و موزه پست که هر سه بنای تاریخی مربوط میشه به قدمت 100 ساله دارن. معماریشون بسیار معماری منحصر به فردی که در شهر رشت وجود داره. در مورد کبوترها گفتید، در ما بین همین عمارت‌های بسیار زیبا به دلیل دانه دادن مردم شهر رشت و حتی گردشگرها به این کبوترها و تجمعی که اینها دارن، در کنار استانداری قدیم شهر رشت جلوه بسیار زیبایی پیدا کرده. امروز که من دارم با شما صحبت می‌کنم، رشت دارای 12 تا موزه شده و از نظر گردشگری و پتانسیل بالای گردشگرپذیر رو در خودش جای داده و این موزه‌ها خودشون جاهای دیدنی هستن که میتونن گردشگرهای عزیز بیان و بازدید بکنن.
بسیار عالی. قطعاً طبیعت بکر رشت هم یکی از جاذبه های دیدنی این شهر به حساب میاد دیگه.
دقیقاً، چون ما در اطراف خود شهر رشت برحال دریاچه داریم، مرداب بله. داریم، کوهپایه هستش، کوه هست و حتی جنگل های بسیار زیبایی داریم که به فاصله چندین کیلومتر از شهر رشت میتونن گردشگرها بیان و از اینها بازدید بکنن. ما عمارت‌های بسیار خوبی رو در داخل خود شهر رشت داریم، از جمله آرامگاه میرزا کوچک خان، بله. خانه موزه میرزا کوچکخان، به هر حال در حوزه گردشگری مقاومت میتونیم از این عزیزان نام ببریم و این جاها جاهایی هستن که میتونن دوستان گردشگرمون بیان و بازدید بکنن، چون معماری هاشون رو فقط میتونن در شهر رشت ببینن. در سراسر ایران ما از این نوع معماری متاسفانه حالا یه جورایی بی بهره هستن، ولی در شهر رشت میتونن بیان و بازدید بکنن. ما موزه میراث روستایی رو داریم
بله.
که از خانه های بسیار تاریخی روستایی رو در این عزیزان آوردن و در اونجا جمع آوری کردن و دوباره برای نمایش عموم استفاده داره میشه. میتونن بیان و بازدیدهاشون از موزه میراث روستایی هم داشته باشن که هویت و اصالت خانه های تاریخی گیلان هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما و توضیحاتتون جناب آقای صدفی عزیز، کارشناس میراث فرهنگی استان گیلان. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
ارادت، خداحافظ. سیزده و یازده دقیقه و ما همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من و این پرسش. نام محوطه باستانی در استان گیلان که در آن جامهای زرین کشف شده است: یک، تپه لاین رودسر، دو، تپه مارلیک رودبار، سه، تپه سیاه کوه رودبار. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد. سامانه پیام کوتاه 3558. آقای شعبانی از قزوین گفتن گزینه یک یعنی تپه لاین رودسر. دوست دیگری خانم فرید سلطانی از محلات گفتن تپه مارلیک رودبار. آقای احمد جمشیدی گفتن گزینه سه صحیحه، یعنی تپه سیاه‌کوه رودبار. و دوست دیگری آقای اکبری از شاهینشهر اصفهان هم گزینه دو رو انتخاب کردن، یعنی تپه مارلیک رو. قطعا در فرصت های بعدی باز هم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما امروز هشتم ربیع الثانی مصادف است با سالروز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. در چنین روزی در سال 232 هجری قمری خورشید مدینه طلوع دیگرگونه ای داشت. خانه امام هادی علیه السلام غرق شادی و نور بود و فرشتگان برای طواف دور گهواره امام حسن عسکری علیه السلام صف کشیده بودند. درباره سیره اخلاقی این امام همام هم کلام میشم با حجت الاسلام آسانی عزیز. حاج آقا سلام بر شما، عید رو بهتون تبریک میگم.
سلام علیکم، من هم تبریک میگم، هم محضر آقا صاحب زمان، هم خدمت شنوندگان عزیز این عید سعید و فرخنده رو.
سپاسگزارم. حجت الاسلام آسانی عزیز، وجود مقدس حضرت امام حسن عسکری علیه السلام همچون یک حامی و پشتوانه برای مسلمون ها به شمار می رفت. خوبه که بیشتر در این باره از زبان شما بشنویم و درباره سیره اخلاقی این امام هما.
بله خواهش میکنم. ببین ما هر تو هر بودی که جناب معنوی عزیز وارد بشیم توی بله. محاسن اخلاقی توی سجایا امام حسن عسکری علیه السلام ممتاز بودند. اگر از عبادت امام بخوایم بگیم باز مطلب کم میاریم، اگر از علم امام بخوایم بگیم، اگر از کمک کردن امام نسبت به شیعیان خودشون، نسبت به محبین، حتی کمک کردن به مخالفین ایشون هم بخوایم بگیم، انقدر امام ارادت بهشون مردم داشتن، دشمنان ایشون نسبت به محاسن اخلاقی ایشون اعتراف میکرد. من این مثالی خدمتون بگم از عبادتشون، هر وقت امام رو زندانی میکردن خلفای عباسی میدیدن اون زندانبانی که بالای امام گذاشته بودن تا بر امام سختگیری کنه، امام رو اذیت کنه، بعد از یه مدت کوتاه عابد شده، عابد با معرفت شده. انقدری اخلاق امام عسکری علیه السلام با اینها، با دشمنان خودش حتی، اخلاق محبت گونه بوده، اونها رو جذب میکرده، عبادت میکردن، یاد میگرفتن. تو تمام مصادیق عرض کردم، تو مباحث علمی امام حرف اول رو میزد، تو مسائل معرفتی، علارغم این که حسر شدیدی برای امام تو سامرا ایجاد کرده بودن تا نتونن محبین و ارادتمندان از معارف ایشون استفاده کنن،
بله.
اما شما میبینید دوران امام عسکری علیه السلام شیعه به اوج خودش میکشه توی قدرت، یعنی بله. امام به هر شکلی که بوده این معارف رو به سرتاسر جهان از طریق نوابی که داشتن انتقال میدادن.
دقیقا همینطوره. درباره سیره اخلاقی امام همام فرمودین و من باید اشاره کنم به جسارت، شهامت، استقامت فکری و روانی و در کنار اون تسلای قلب و اون شهرت و محبوبیت که زبانزد خاص و عام بود دیگه.
بله همینطور بوده، واقعا همینطور بوده. عرض کردم هم شیعیان و محبین حضرت نسبت به تمام این مسائلی که فرمودید، علم امام، شجاعت امام، اخلاق امام، عبادت امام، هم شیعیان و محبین نسبت به این موضوع اقرار داشتن، هم مخالفین و دشمنان نسبت به این موضوع. حتی دشمنان حضرت، خلفای وقت، توی بعضی از موارد وقتی مشکلات علمی براشون ایجاد میشد مراجعه میکردن خدمت امام عسکری علیه السلام و ایشون طلب کمک میکردن.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. حجت الاسلام آسانی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
یا علی مدد.
یا علی، خداحافظ. نام محوطه باستانی در استان گیلان که در آن جام‌های زرینی کشف شده است: 1. تپه لاین رودسر، 2. تپه مارلیک رودبار، 3. تپه سیاه کوه رودبار. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن ها 220-485 220-58-800.
سلام، وقت بخیر. جواب شما گزینه 3 تپه سیاه کل رودبار هست. قلی‌زاده هستم از تهران. ممنونم، خدا نگهدار.
ممنونم از خانم قلی‌زاده که تماس میگیره، اما لطفا بیشتر به گزینه ها دقت کنید. من یک بار دیگه میگم، تپه لاین رودسر گزینه 1 هست، گزینه 2 تپه مارلیک رودبار، و گزینه 3 که مد نظر شما بود تپه سیاه کوه رودبار هست.
با سلام و سپاس فراوان به عوامل سرزمین من، میخواستم بگویم گزینه 3 جواب مسابقه تا میباشد. با کمال تشکر، سیرولا جعفری هستم از شیراز.
با سلام، میلاد امام حسن از کریم مبارک پاسخ گزینه 3 سپاسی هستم از ترکان کازرون. با عزت، با اقتدار، تندرست باشین، مرحمت زیاد.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان برنامه سرزمین من. جواب مسابقتان تپه مارلیک رودباره. خیلی ممنون، مرادی از قزوین. خدا نگهدار.
آقای ابراهیم گزینه 2 رو انتخاب کردند. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هم گزینه 2 یعنی تپه مارلیک رودبار رو انتخاب کردند. خانم عبدی، آقای سرلک از خرم‌آباد و دوست دیگری آقای کریمی از تهران گزینه 2 رو انتخاب کردند، یعنی تپه مارلیک رودبار. خانم کبرا شمس و همینطور آقای حمید رضا حدادزاده از یزد هم گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی تپه سیاه کوه رودبار. قطعا در فرصت های بعدی باسم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. شنونده مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. اما در این روزها که شاهد جنایات فجیع رژیم صهیونیستی در غزه و به خصوص لبنان هستیم، اظهارات عجیب و غریبی هم از اعضای کابینه این رژیم جعلی یعنی رژیم صهیونیستی میشنویم، مثل اظهارات وزیر اقتصاد این رژیم که درباره اسرائیل بزرگ و نیات صهیونیسم در تشکیل کشوری از نیل تا فرات صحبت کرده. در همین باره ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر علی پارسا خصال، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، من اشاره کردم به اظهارات وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی درباره این که گفته از اسرائیل بزرگ صحبت کرده و نیات این رژیم در تشکیل کشوری از نیل تا فرات. تحلیل شما رو در این باره بشنویم.
بله، ببینید من یه نکته رو اول عرض کنم و اونم اینه که درسته که وزیر اقتصاد یا حالا وزیر دارایی هم بهش میگن، بله، در اسرائیل این صحبت ها رو کرده، اما این مطلب پنهانی و سری نبوده. یعنی اگر ما مراجعه کنیم به پروتکل ها و دستورالعمل هایی که رژیم صهیونیستی داشته از قبل و اون رو متاسفانه منسوب میکنه به کتاب مقدس، در حالی که بسیاری از یهودیان و کلیمیان حتی در کشور ایران مخالف با رژیم صهیونیستی هستند. یکی از علتاش هم همین هست که اینها دارن سوء استفاده میکنن از مطالبی که در کتب مقدس یهود بوده. اما نشانه هایی که برای این مطلب وجود داره که عرض میکنم اینا بحث پنهانی نبوده، یکیش همین پرچم رژیم صهیونیستی هست. یعنی خب تقریبا همه این رو میدونن که اون دو خط آبی که در بالا و پایین این پرچم قرار گرفته نماد رود نیل و نماد رود فرات هست، یعنی از نیل تا فرات.
خب
شعاریه که سالهاست صهیونیست‌ها بر اون اصرار دارن، مطلبی نیست که امروز به اون رسیده باشن. این که میبینیم الان محصور شدن و الان خودشون درگیر غزه و لبنان و غیره هستن، این از اراده و قدرت محور مقاومت هست. و الا مسیری که اونها برای خودشون ترسیم کرده بودن از شروع پایه‌گذاری این رژیم منحوس، گرفتن این فاصله بین رود نیل تا فرات، یعنی قسمت‌هایی از مصر، اردن، لبنان، فلسطین و قسمت تقریبا زیادی از کشور عراق، و همونطوری که وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفته بود با جمهوری اسلامی باید اصلا طبق چیزی که برنامه ریخته بودن همسایه می شدن. یعنی شما تصور کنید این سگ هاری که با این فاصله داره این همه خشونت، این همه کشت و کشتار انجام میده، تازه یک روز هم آرزوش و آمالش این بوده که با جمهوری اسلامی همسایه بشه. بنابراین خلاصه کنم صحبتم رو، این مطلبی که به زبان وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اومده مطلب بسیار عیان و آشکاری بوده، هرچند که بعضی از محافظه‌کاران در این رژیم این رو به زبان نمیارن، اما اعتقاد قطعی و قلبی اونها همین هست.
آخه با توجه به شرایطی که حالا شاهدش هستیم، آقای دکتر ابتدای گفتگو هم عرض کردم جنایاتی که در غزه و لبنان داره انجام میده این رژیم، تو این شرایط مطرح کردن دوباره این صحبت چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
ببینید خود رژیم صهیونیستی به صورت تک حزبی یا تک پارچه که همه یک عقیده داشته باشن الان نیست، از لحاظ سیاسی عرض میکنم. یعنی الان خود جناح نتانیاهو و در مقابلش هم افرادی هستن که خب ما شنبه ها تظاهرات های علیه نتانیاهو داشتیم.
بله.
این گونه صحبت ها که میاد و به اصطلاح راست افراطی رو داره فعال میکنه و اونها رو جلب میکنه، اینها رو میشه در قالب همین کشمکش های سیاسی تفسیر کرد. به هر حال این صحبت ها و بحث هایی که برگرفته از اعتقادات قلبی صهیونیست ها هست در جناح راست افراطی طرفدار بیشتری داره، و بحث هایی که یک مقدار رعایت ظواهر دیپلماتیک و حقوق بشر رو میخواد بکنه در نزد اونها جایی نداره. حتی همین وزیر دارایی اسمورتیش بکنم بود اسمش و چند نفر دیگه از افراطی ها، حتی خاطرم هست که از تجاوز سربازان اسرائیلی به زندانیان فلسطینی دفاع میکردن. خب حرف شما درسته، این قطعا در مجامع بین المللی در افکار عمومی محکوم هست، اما اونها با این حمایت اومدن و تقویت کردن جناح راست رو و طرفدارانی که در کسانی که در سرزمین‌های اشغالی زندگی میکنن رو جلب کردن به این جناح و تفکرشون. یعنی بحثشون بحث بیشتر مصرف داخلی داره، به درد مجامع بین‌المللی نمیخوره، ولی به هر حال امروز شرایطی نیست که بشه پنهان کرد، مثل صحبتی که وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی در ابتدای این جنگ داشتن که گفته بودن ما باید با چند بمب اتم کار غزه رو تمام کنیم. اینها همه عرض کردم اینها بحثاییه که با توجه به افراطی‌گری‌های داخل رژیم صهیونیستی میشه تفسیرش کرد.
و هر صورت باید منتظر بود که جامعه بین المللی هم یک واکنشی داشته باشه نسبت به این اظهارات یا خیر؟
ببینید، اگر یک جامعه بین المللی سالم وجود داشت و نهادهای حقوق بشری به وظایف خودشون عمل میکردن، خیلی زودتر از این ما انتظار داشتیم که در مقابل این نسل کشی وارد بشن. خود سخنگویان ارتش رژیم صهیونیستی در مورد حماس گفتن که ما حدود 17,000 نفر از افراد عضو حماس رو کشتیم در نوار غزه، و ما شاهدیم که بیش از 40,000 کشته در نوار غزه هست. یعنی اعتراف به این که بیش از 32,000 کشته غیر نظامی داشته این جنگ تا الان،
و زن و کودک
یعنی چیزی که خودشون، یعنی حتی اگه بپذیریم آمارها درسته 17,000 نفر از حماس رو اینها کشته باشن، معناش این میشه که پس 32,000 غیر نظامی زن و کودک کشته شدن، یعنی ضریب خطای بسیار بالا در یک جنگ.
درست.
خب اگر بنا به تقابل نهادهای بین المللی و حقوق بشری بود، به نظر می رسید دیگه اینجا باید وارد می شدن. حقیقت این هستش که در دنیایی که زور حرف اولو می زنه، خیلی نمی شه به نهادهای حقوق بشری که اتفاقا تحت سیطره لابی های صهیونیستی نیز هستن امیدوار بود.
دقیقا همینطوره. متشکرم از شما و توضیحاتتون جناب دکتر علی پارسا خصال، کارشناس مسائل بین الملل. با شما خداحافظی می کنم.
خداحافظ شما.
خداحافظ. سرزمین من، گروه تاریخ و اندیشه، رادیو فرهنگ. سپاس از همراهیتون. از پرسش امروز هم غافل نشید. نام محوطه باستانی در استان گیلان که در آن جامهای زرینی کشف شده است، یک تپه لاین رودسر، دو تپه مارلیک رودبار، سه تپه سیاه کوه رودبار. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج.
سلام، خسته نباشین. جواب شما گزینه دو. معلومه گودرزی از در خداحافظ.